أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. إنا لا نرتاب في أن هناك أمورا واضية ذات آثار واضية ليست بوهم الواهم، ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا في أين الواحد في الخارج مفهومين اسمين كل منهما غير الآخر مفهومان وإن اتحدا مصداقا، وهما الوجود والماهية. كالإنسان الذي في الخارج المنتزع أنه إنسان وأنه موجود. فصل گذشته در مورد مفهوم وجود بود. اصل اول درباره این بود که مفهوم وجود آیا از مفاهیم بدیهی یا نظری، آیا از تصوراتی است که بالبداهه برای انسان پیدا میشه یا احتیاج داره به این که معرفی بیاد تا این تصور برای انسان پیدا بشه. فصل دوم درباره این بود که آیا این مفهوم اشتراک معنوی داره یا مشترک لفظی است، یعنی بعد از فراغ از این که در موارد مختلف استعمال میشه به کار میره، خیلی از چیزها رو میگیم هستند، آیا هست در همه این موارد به یک معناست یا به چند معنی. فصل سوم باز در مورد این بود که مفهوم وجود با مفهوم اون ماهیتی که این وجود بر او حمل میشه آیا یکی است یا دو مفهومه. وقتی میگیم انسان موجود است، مفهوم انسان با مفهوم وجود یک چیزه یا دو چیزه. همه این مباحث در مورد مفهوم بود، ولی از این فصل بحث میاد در مورد خود حقیقت هستی، اون چه که هست، واقعیتی که در خارج هست با قطع نظر از فهم شخص فهمنده، شخصی که در صدد فهمیدنه با قطع نظر از فهم خارج رو داریم بحث میکنیم. خودش عینیت خارجی، اون واقعیت خارجی، یعنی مصداق اون مفهوم، مصداق مفهوم هستی رو میخواییم دربارش بحث کنیم. خب در مورد این، اولا آیا هستی در خارج هست یا نه؟ هستی اصلا در خارج نیست، هرچی هست همون مفهومشه که تا حالا بحث میکردیم. از مفهوم که بگذاریم، واقعیتی که مصداق برای این مفهوم باشه در خارج نداریم. یه عده قائلن، اونایی که ایدئالیستن، نظرشون اینه، میگن خارج از ذهن حقیقتی وجود نداره، هستی ندارید، بلکه این اصل وجود هستی برای هیچ کس مورد شک نیست، مگر کسی که مبتلا باشه به آفتی یا اینکه دچار شبهاتی شده باشه که به خاطر اینکه اون شبهات رو نمیتونه دفع بکنه، میاد اصلا دست از همه حقایق میشوره، از اول منکر میشه، خیالش راحت. همونه که طرف یه نه از اول میگه و تا آخر خیالش راحت. از این بابه برای اینکه دچار اون شبهات نشه میگه چیزی در خارج نیست. ولی از این که بگذریم، یا باید شخص مریض باشه، یعنی اختلال مغزی داشته باشه، و یا باید در صدد غرض ورزی باشه که خارج رو منکر بشه. ولی کسی که بر طبق فطرت سلیمش میخواد واقعیات رو بیابه و در صدد فهمه، هیچ شکی نداره این که خارجی وجود داره، یه اموری هستن که واقعی هستن، حقیقت دارن و تحقق دارن. پس اصل هستی برای همه بدیهیه که چیزی هست، ولی اون که در مصادیقش خب جای حرفه که حالا این خصوص این مصداقی که من فکر میکنم هست، آیا واقعا هست یا نیست، یا اون چرا که من فکر میکنم نیست، آیا واقعا همینطوره نیست؟ اینا چیزهایی که احتیاج داره به برهان، ولی اصل این که وجودی داریم، خارجی هست، عینیتی هست، چیزایی هستن که آثاری دارن، این جای حرف شکی داریم. خب بعد از فراغ از این که اشیایی امور واقعی در خارج هست، ما وقتی این اشیاء خارجی رو در عین اینکه در خارج هر چیزی یه چیز بیشتر نیست، یعنی اگه زید در خارج موجوده، زید یه موجوده، اگر یه تیکه سنگ در خارج موجوده، یه سنگه، و اگر هر موجودی رو شما دست بذارید روش، یک موجوده، ولی در عین حال همون یه موجود رو وقتی شما میارید توی ذهن تحلیلگر، اونو تحلیلش میکنه به دو چیز: یکی هستی او که در این هستی با همه یه چیزهای دیگه فرضین مشترکه. شما وقتی که انسان رو میارید توی ذهن، زید رو میارید توی ذهن، میگید زید یک انسانی هست با فلان مشخصات که موجود است. یعنی همین شیء واحد خارجی رو در صحنه ذهن تحلیلش میکنید به انسان با مشخصات و هستی، که اون انسان رو که در ذهن شما دارید بهش میگیم ماهیت، و اون هستی هم که همون وجوده. پس اشیاء خارجی، هر چیز رو شما، یه گل رو در خارج، یه گله، اینطور نیست که یه چیزی داشته باشیم به نام ماهیت گل، یه چیزی داشته باشیم به نام وجود گل. یعنی در خارج روی یک شاخه وجود گل باشه، روی یک و دیگه اونجا ماهیت گل نباشه، روی شاخه دیگر ماهیت گل باشه و دیگه اونجا وجود گل نباشه. اونچه که هست، هر گلی رو که شما روش دست بذارید، هم مفهوم گل ازش انتزاع میشه که بهش میگیم ماهیت، هم هستی داره که بهش میگیم وجود. یعنی در صحنه ذهن ما یه موضوع درست میکنیم گل، یه محمول درست میکنیم هست، میگیم گل در خارج هست، گل هست، گل موجود است. در این اینکه در خارج دو تا مفهوم، دو تا وجود نیست، ولی در ذهن دو تا مفهوم پیدا میکنه. خب همه بحث درباره اینه که این دو تا مفهومی که تو ذهن هستند چجورن. از نظر تصور این دو تا مفهوم چهار احتمال براش تصور میشه، که دو تا احتمالش از اول خود به خود منتفی نامعقوله، دو تا احتمالش میمونه. حالا ما همه چهار احتمال رو ذکر میکنیم. شما این دوتا مفهومو که دارید، گل و هست، احتمال اول اینه که هر دوی اینها مصداق خارجی داشته باشن، یعنی گل متحقق باشه، عینیتی داشته باشه، خارج این مفهوم مصداق داشته باشه. هست هم یه مفهومیست که خود او هم مستقلن مصداق داره. این که همین الان گفتیم اینطور نیست، اینطور نیست که باشه ماهیت باشه و دیگه وجود ماهیت گل باشه و دیگه هستی گل نباشه. شما ندارید چیزی که ماهیت گل باشه ولی هستی گل نباشه. هستی نباشه نیست، هرچی که هستی نداره. از اون طرف هم یه چیزی ندارید که هستی باشه و ماهیت گل رو نداشته باشه، روی شاخه باشه. به هر حال ماهیت گل نشه، یه ماهیت دیگه ای داره. حالا ما فرضمون رو بردیم دیگه گل، در مورد گل که شما در ذهن تحلیلش میکنید، به مفهوم گل و مفهوم هست، اینطوره که اینا هر یک جداگانه دارای مصداق نیستن. اگه بنا بود هر یک جداگانه دارای مصداق باشن، باید هر چیزی در خارج دو چیز باشه، دور نیست. پس این فرض که روشنه که غلطه. فرض دوم اینه که بگیم هیچ کدوم از اینا مصداق ندارن، نه مفهوم گل مصداق واقعی داره و نه مفهوم هست. خب این هم میشه همون ایدئالیست، یعنی هر چه هست مفهومه، خارج از این مفاهیم چیزی در خارج نداریم. این هم که میشه ایدئالیسم، یعنی همونی که اول گفتیم که بداهت و فطرت حکم میکنه که اینطوری هم نیست. پس این دو تا احتمال رو بذاریم کنار، هر دو واقعیت و عینیت داشته باشن و به تعبیر فلسفی اصالت داشته باشن، غلط. هیچ کدوم اصالت نداشته باشن، اونم غلطه. پس چی میمونه؟ دو احتمال دیگه. یک احتمال اینه که مفهوم هست مصداق واقعی داره، یعنی اون گل خارجی، این وجود خارجی مصداق اولی و حقیقی و ذاتی مفهوم هسته. شما تو ذهنتون مفهوم هست دارید؟ این مفهوم هست واقعا مصداق داره. مصداقش چیه؟ همین هستی خارجی، همین هستی که دست گرفتید و بوم میکنید یا روی شاخ هست. این هستی مصداق مفهوم هسته. خب مفهوم گل از کجا؟ مفهوم گل چه کار است؟ میگه مفهوم گل مصداق واقعی نداره، یعنی اینطور نیست که دیگه او هم یک مصداق عینی حقیقی داشته باشه، بلکه مفهوم گل که اسمش ماهیته موجود است به وجود همون هستی. یعنی هستی همونطوری که مصداق هست برای مفهوم خودش، با تحققش، با اون وجود خارجیش، با همون هستیش مصداق گل هم هست. ولی خب یکسان نیست این دوتا مصداق بودن. اون هستی به ذات بالاصالا مصداق چیه؟ مفهوم هستیه. ولیکن اون هستی خارجی طوریست که شما وقتی این رو میارید در صحنه ذهن، ذهن شما میتونه برای این هستی ماهیت اعتبار کنه، یعنی بگه این هستی هستیست که این چنین خصوصیاتی داره، جسمیست نامی، جسمیست نبات، این جسم و نباتون را براش میتونه ذهن اعتبار کنه به عنوان یک مفهوم، مفهومی که نه همینطور بطره باشه، بی خود باشه، بی اساس باشه، همطور صرفا قرارداد بکنه، مفهومی که حاکیست از حدود این وجود، یعنی این وجود را از وجودهای دیگه ممتاز میکنه. چون همونطوری که گل هست، خار هم هست، چوب هم هست، سنگ هم هست، آب هم هست، پس در همه در هستی مشترکن. اون مفهومی که باید بیاد این هستی ها رو ممتاز بکنه همون ماهیت اونهاست، یعنی چیستی. پس ماهیت یعنی چیزی که ذهن وقتی که با هستی روبرو میشه اونو اعتبار میکنه، میسازه، پیش خودش خلق میکنه برای اینکه حکایت بکنه از اون هستی، برای اینکه اون هستی رو، چیستیشو به ما نشون بده، نشون بده که این هستی چیست. این هستی گل است یا انسان است یا سنگ است و یا چیز دیگه. روی این اساس که میگن وجود اصیل است و ماهیت اعتباری، یعنی آنچه که واقعیت داره بالاصل موجوده، وجوده، هستیه، ماهیت چیزیست که ذهن در مقام برخورد با اون هستی اعتبار میکنه. این یه قول. قول دیگه هم کاملا عکسه این. قول دیگه میگه نه، اونچه که اصالت داره گله، گله که عینیت داره، گله که واقعیت داره، این مفهومه که مصداق واقعی داره، ولی هستی چیزیست که ذهن اعتبار کرده. چون ذهن باید با اشیا به نحو قضیه برخورد کنه، به نحو موضوع مهمون برخورد کنه، موضوع همونیست که از خارج میگیره، مفهوم گل همونیست که مصداق خارجی و عینی و واقعی بالاصاله داره، ولی مفهوم هستی رو ذهن در موقع برخورده با این ماهیت اعتبار میکنه. مفهوم هستی مصداق عینی و واقعی نداره، مصداق امریز اعتباری، امریز که ذهن او را اعتبار کرده. به این قولم میگن اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود. این قائل است به این که وجود اعتباری است و ماهیت اصلی. این دوتا قول، قول اول رو مشائین پیروان مکتب ارسطو قائل شدن و قول دوم رو اشراقیین، یعنی کسانی که امروز پیروان شیخ اشراقن، شیخ اشراق و پیروانش، که البته خود این مکتب اساسش از افلاطون ریخته شده. این دو تا مکتب و هر یکی از این نظریه ها رو قائل شد. از اینجا ابتدا هم اینو عرض کنم خدمتتون که کسانی که قائلن به اصالت ماهیت، بی خود نرفتن سراغ، یعنی همین طوری ابتداءن بر اساس فطرت خودشون نرفتن سراغ اون قول، همون طوری که از دلیلشون برمیاد شبهه‌ای براشون پیدا شده، به خاطر اینکه اون شبهه رو نتونستن جواب بدن، دیدن اگر بخوان بگن وجود اصیله اشکالی براشون وارد میشه، او اشکال رو نتونستن جواب بدن، اومدن دست از اصالت وجود برداشتن، دیدن بگن هیچی اصیل نیست، اونم میشه ایدالیست، گفتن ماهیت اصیله. و الا اولا و به ذات آدم که روبرو میشه با این مسئله، خیلی فطری و بدیهی و ارتکازی به ذهنش میاد که همون قول اول صحیحه، یعنی اونی که مصداق عینی داره همون مفهوم هسته، هسته که مصداق عینی داره، یعنی هستی، هستی ها همه مصداق همون مفهوم هستن که ما داریم، و اون مفاهیم دیگه مثل گل، مثل انسان، اینا مفاهیمی است که ذهن ما در برخورد با هستی های خاص، چون این هستی هستی مشخص غیر اون هستی دیگه، اون هستی هستی مشخص غیر هستی دیگه، ذهن مفاهیمی رو میسازه برای اینکه این هستی ها رو نشون بده، فرقهاش و حدودش و مرزهاش، و اینه که میگن ماهیت حد وجوده، ماهیت قالب وجوده، ماهیت چیزی که اون چیستی وجود رو نشون میده، نشون میده که این وجود چیست. خب حالا ادله این دو قول، اما ادله اصالت الوجود، کسانی که قائلند به اصالت الوجود، چهار تا دلیل براشون اینجا آوردن، البته ادله زیادیه، چهار تاشو اینجا ذکر کردن. دلیل اولش اینه که چه اصالت الوجودی چه اصالت الماهوی، یه مسئله رو هر دوشون قبول دارن، و اون این است که الماهیه من حیث و هیه لیست الا هیه، ماهیت فی حد نفسه، من حیث و هیه یعنی فی حد نفسه، یعنی با قطع نظر از این که وجود بهش خورده، با قطع نظر از این که علتش هست، با قطع نظر از این که علت فلان خصوصیت براش هست، با قطع نظر از هر چیز خارجی، خود ماهیت رو که لخت در نظر بگیرید، خودش فقط خودشه، یعنی نه موجود است و نه معدوم، مساوی است نسبتش به وجود و عدم. ماهیت انسان یعنی جسمان حساسون متحرکون بالاراده، سازش داره با این که موجود باشه، که بگید الانسانو موجودون، سازش هم داره با این که معدوم باشه، بگید الانسانو معدومون، همه ی انسان ها از بین رفتن، خب الانسانو معدومون، صادقه. پس ماهیت انسان هم با وجود سازگاره هم با عدم، گل هست گل نیست، عطر هست عطر نیست، و هر چیز دیگه ای رو شما از این موجودات ماهیت دار، از همه این موجودات غیرباری اینطوره، میتونید بگید هست میتونید بگید نیست، یعنی فی حد نفسه هم با وجود سازگاره هم با عدم. خب اگر همه اینو قبول دارن که ماهیت فی حد نفسه مساویست نسبتش به وجود و عدم، خب این ماهیت میخواد بشه اصیل. اصیل بشه یعنی چه؟ یعنی عینیت پیدا کنه، یعنی وجود پیدا کنه، یعنی تحقق بخواد پیدا کنه. چون اصالت یعنی مصداق خارجی داشته باشه، یعنی تحقق داشته باشه، یعنی عینیت داشته باشه. خب این به چه وسیله؟ اگر این ماهیت به سبب این که وجود درش پیدا میشه، هستی پیدا میکنه، میشه موجود. خب این معناش اینه که هستی است که فی حد ذاته اصالت داره، عینیت داره، که او وقتی میاد به خاطر او ماهیت هم میشه موجود، ماهیت هم میشه متحقق. خب اینه که میشه اصالت الوجود. یعنی اون مصداق خارجی وقتی تحققش میاد، وجودش میاد، هستیش میاد، همونه که اون وقت میگیم ماهیت هم موجوده. خب میشه اصالت الوجود. یعنی اون خارج مصداق اصیل و واقعی هستیست و در سایه اونست که میگیم ماهیت هم موجوده. اما اگر بگید نه اینطور نیست، ماهیت اصالت پیدا میکنه بدون اینکه وجود براش محقق بشه، خب اگر بخواد ماهیت اصالت پیدا کنه، عینیت پیدا کنه، منشأ آثار بشه بدون وجود، این معناش اینه که ماهیتی که مساوی است نسبتش به وجود و عدم، یه دفعه بی جهت حقیقتش منقلب بشه به یه حقیقت دیگری. و این بالفطره محاله که یک چیز بی جهت یه دفعه ذاتش عوض بشه. ذاتی که فی حد نفسه مساوی بود نسبتش به وجود و عدم، یه دفعه برگرده و بشه موجود، بشه اصیل. چون اصیل یعنی موجود، یعنی اونی که عینیت داره، تحقق داره. این انقلاب به اصطلاح فلسفه و انقلاب محاله، یعنی یه چیزی یه دفعه ذاتش منقلب بشه و خودش خودش نباشه. این که متساوی نسبت بود، متساوی نسبت نباشه، بلکه بشه موجود. چون وقتی موجود شد دیگه مساوی نیست نسبتش به وجود عدم، وجود برای ضرورت داره. اصالت الماهوی اومده از این اصطلاح جواب داده، میگه که ما که میگیم ماهیت اصیل میشه همینطوری نمیگیم، به وسیله وجود هم نمیگیم. چون اگه بگیم به وسیله وجود میشه اصالت الوجود، اگر بگیم همینطوری میشه انقلاب، هیچ کدومو نمیگیم. بلکه ما قائلیم به این که ماهیتی که مساوی است نسبتش به وجود و عدم، با ارتباط به علت اصالت پیدا میکنه. یعنی اول اصیل نیست، اول عینیت نداره، نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه، ولی رابطه که پیدا کرد با خداوند متعال، با اون جائل و خالق، وقت میشه اصیل، وقت میشه امر عینی، وقت میشه امری متحقق و منشأ آثار. پس بنابراین ما در واقع قائل به اصالت ماهیت، میگه ما یه احتمال سومی رو میاریم پیش. شما دو تا احتمال گفتید، گفتید این ماهیت که اصیل میشه یا وسیله وجوده یا خود به خود. ما میگیم نه وسیله وجوده نه خود به خود، به احتمال سوم، به وسیله ارتباط با جائل، به وسیله ارتباط با الله تعالی که علت و خالقه. جوابش اینه که خب این ماهیت پیش از ارتباط که مساوی بود نسبتش به وجود عدم. سوال ما اینه بعد از ارتباط چی بود؟ بعد از ارتباط آیا حال این ماهیت فرق کرده یا فرق نکرده؟ از دو حال خارج نیست. اگر بگید این ماهیت بعد از ارتباط به علت حالش عوض شده، تفاوت پیدا کرده، حالا شده اصیل، حالا شده موجود، حالا شده عینی، خب یعنی قبلا موجود نبوده، حالا علت به شده وجود داده. بعد از ارتباط به علت وجود اگر پیدا کرده و به واسطه یه وجوده که شما میگید او اصیل شده، خب پس در واقع اصیل وجوده، اوست که بالاصاله محقق است، عینیت داره، و وقتی محقق میشه ماهیت هم میگید محقق. و اگر بگید نه حال ماهیت بعد از ارتباط با علت مثل قبل از ارتباط با علت، یعنی هیچ تفاوتی نکرده. خب اگر تفاوتی نکرده یعنی همون مساویه نسبتش به وجود عدم، در این حال اصیله همونش انقلاب. در این اینکه هیچ حالش تفاوت نکرده، در این حال شما میگید اصیله. این لازمش اینه که هم مساوی باشه نسبتش به وجود عدم، هم مساوی نباشه. این دلیل اول رو بخونیم بعد فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. فصل چهارم درباره این است که وجود اصیله، اصالت یعنی عینیت، یعنی منشأ آثار، یعنی آثاری که شما برای گل میدید برای هستی گله، نه برای مفهوم گل. و اعتباریت الماهیه، و ماهیت یه چیزیست اعتبار ذهن، ذهن رو اعتبار کرده ساخته برای اینکه چیستی اون شی رو به شما نشون بده، به دیگری نشون بده. انا لا نرتاب فی ان هناک امورا واقعیتا، ما هیچ شکی نداریم برخلاف ایدئالیست ها، هیچ شکی نداریم در این که هناک یعنی در عالم خارج اموریست واقعی که دارای آثار واقعیه، که اینا لیست به وهم الواهم، واقعیست یعنی توهم نیست، پندار افراد خیال باف نیست، نیست پندار خیال باف، پندار شخصی که خیال بافی میکنه، خیال خیال بافان نیست. خب پس شکی نداریم که امور واقعی هست. یه مقدمه. مقدمه دوم، سنه ننتزع من کل من هذه الامور المشهوره لنا مفهومین اثنین، ما انتظار میکنیم از هر یک از این اموری که مشهودمان اونا رو مشاهده میکنیم برای ما حاضرن، از هر یک از این امور فی عین انه واحد فی الخارج، در این اینکه این در خارج یه وجوده، گل یه وجود داره، انسان یه وجود داره، سنگ یه وجود داره، ولی در این حال ما دو تا مفهوم انتظام میکنیم، انتظام میکنیم از هر یک از این اموری که مشهود ما هستن دو مفهوم که تأکید داریم. خود مفهومن میفهمونه دو تا مفهوم، ولی باز اثنین رو برای تأکیدش میاره که تأکید بکنه بر دوگانگیش، و به همین هم اکتفا نمیکنه، باز میگه کل منهما غیر الاخر، دو مفهومی که دو تا نا، یعنی هر یکیشون غیر دیگری است از نظر مفهوم. و این اتحدا مصداقن، ولی اینکه هر دوی اینها مصداقشون همین گله. شما گل رو در ذهنتون تحلیل میکنید به اینکه گل هست، در مقابل اینکه گل یه وقت میشد نباشه، اون وقتی که هنوز بهار نشده و زمستون بود اون وقت میگفتید گل نیست، مفهوم گل بود ولی هست و رو هم نمیشد. الان هم مفهوم گل شما رو گل میبینید در ذهنتون، هم مفهوم گل رو دارید و هم مفهوم هست را. اینا ماهیت هست و وجود، مثل انسانی که در خارجه که انتظار میکنید از او انه انسانم و انه موجودم، این دوتا. خب حالا بحث درباره چیه؟ اینا در واقع این که دوتا مفهوم دارید تا حالا هم بود، حرفش بود، اونی که اول بحث اینه و قد اختلف الحکما فل اصیل منهما، اختلاف دارن حکما در اصیل از این دو، کدوم یک از این دو اصیله؟ اصیله یعنی مصداق خارج، اون خارجی که گفتیم شکی نیست که داریم، نکی هم هست، این مفهومات هم که شکی نیست که داریم، بحث در اینه که اینا که دوتا اون یکیه، اون یکی مصداق اصیل کدوم یک از اینا، مصداق حقیقی کدوم یک دوتا مفهومه. بحث از اصالت یعنی این، اونی که میگه وجود اصیله یعنی میگه این عین خارجی، این واقعیت خارجی مصداق حقیقی هستیه، مصداق حقیقی مفهوم هستیه. اون یکی که قائل به اصالت الماهیت میگه مفهوم هستیه چیزیست که ذهن ساخته، اون خارج مصداق حقیقی اون ماهیت هست، حالا یا گل باشه یا انسان باشه یا سنگ باشه یا یه چیز دیگه. حکما در اصیل از این دو، یعنی در اونی که مصداق واقعی مال اوست، در اونی که عینیت داره، در اونی که تحقق داره، در اونی که منشأ آثاره، اختلاف کردن. مشایین قائلن به اصالت وجود، میگن وجوده که آثار مال اوست، این که گل بو داره، رنگ قشنگ داره، این به خاطر وجودشه، هستی گله که این آثار رو داره. ولی و نصب الى الاشراقیین، ما نسبت نمیدیم به اشراقیین، نسبت دادن به اشراقیین قول به اصالت الماهیت رو، که اونا میگن نه، هستی گل نیست که بو داره، ماهیت گل است که بو داره، اونی که متحقق است در خارج و همه آثارم مال اونه. خب بگید هر دو رو بگیم اصیل، جمع بین هر دو بکنیم که اصلا اختلافی نباشه، یه این نمیشه. و اما القول به اصالتهما معا فلم یذهب الیه احد منهم، اما قائل شدن به این که هر دو اصیلن، هم وجود هم ماهیت، این رو گرایش پیدا نکرده است به این قول احدی از حکما. چرا؟ لاستلزام ذلک، چون مستلزم است این قول به اصالت به هر دو. مستلزم چیز؟ مستلزم این است که کون کل شیئن شیئن، مستلزم این است که باشد هر چیزی دو چیز، دو چیزی که دو تاستا. اگر بنا باشه خود مفهوم وجود یه مصداق عینی داشته باشه، مفهوم گل هم یه مصداق عینی داشته باشه، خب پس بنابراین باید در خارج دو تا شی باشن که یکی از اونها هست است و گل نیست، یکی از اونها گل است و هست نیست. بعد دو تا چیز باشه و اصلا دو تا چیز بودن، حالا قطع نظر از این که خدای معقول نیست، این خلاف بداهته، بدیهی است که هر چیزی یه چیز بیشتر نیست. تو ذهنه که ما دو تا مفهوم داریم، در خارج دو تا وجود نداریم. خب حالا پس دو تا قول داریم، یه قول به اصالت وجود، یه قول به اصالت ماهیت. و الحق ما ذهب الیه المشاؤون من اصالت الوجود، حق اونیست که مشاؤین به سوی او رفتن. مشاؤین رو مشاؤین میگن به خاطر اینکه اینا پیروان ارسطو بودن، یه رای بچش اینه. و ارسطو در اون باقی که داشت راه میرفت و درس میگفت، اینا رو به اعتبار اینکه دنبال اون میرفتن و باش راه میرفتن بهشون میگن. ممکن هم هست بچهش این باشه که اینها با پای عقل راه میرن، با پای استدلال راه میرن، چون مشائین روششون روش برهانیه، روش استدلالیه، میگن بعد از معلوم پی به مجهول بر، راه عقلی، روش تعقلی، راه استدلال قیاسی. ولی اشراقیین کسانی هستن که روششون تهذیب باطنه، میگه باید خداوند متعال که از افاضه انوار معرفت و علوم به قلوب انسانها که بخلی نداره، عجزی هم که نداره، هم جهل هم که نداره که این انسانها میتونن عالم بشن، هم علم داره به این که من میتونن عالم بشن، هم قدرت داره به این که علم رو به من بده، هم بخیل نیست. رو این حساب از نظر او مقدمات تمامه، فاعل فاعلیتش تامه. شما باید خودت رو، باطنت رو پاکیزه کنی، تهذیب بکنی تا شایسته بشه که انوار معرفت بر او تابش کنه، که به این مناسبت بهشون میگن اشراقیین، یعنی قائلن به این که معارف باید از راه اشراق بر باطن برای انسان پیدا بشه، که البته اونجا که از این راه پیدا بشه پدرجد به اونیست که از راه استدلال پیدا میشه، ولی اون که قابل انتقال به دیگری نیست. اگه بخوای انتقال بکنی باید همون راه استدلال رو پیش بگیری، یعنی همون چرا که یافتی بیاریش با استدلال. این نظیر اون که در اصول داشتن اجماع تشرفی، اجماعی که مرحوم مقدس اردبیلی ادعا میکنه اجماع نیست، نرفته اقوال رو ببینه، خدمت ولی عهد صلوات الله علیه رسیده و قول رو، حکم خدا رو از امام شنیده، حالا بیاد چجوری عنوان بکنه؟ میگه اجماعیه. او حکم رو شنیده بعد میخواد به صورت یه دلیلی درش بیاره، یا میره دنبال روایتش، روایتش از خود امام میپرسه، میره روایتش رو پیدا میکنه. یه وقت اینطوره، یه وقت نه، از طریق روایت میخواد به واقع برسه، که احیانا یا میرسه یا وقت هم نمیرسه. اتقوا الله و یعلمکم الله، که از نظر ادبی هم میدونید که این زران قرآنه، این حالا من اشتباه نخونم، و یعلمکم الله میفهمونه که اینجا در جواب اون امر یه چیزای دیگه هم هست، حذف شده، و این و یعلمکم الله عطف به اونه، یعنی تقوا داشته باشید، خداوند متعال خیلی چیزا میده، یکیش هم علمه، یکیش هم اینه که به شما تعلیم میکنه. والحق ما ذهب الیه المشاؤون، حق اونیست که مشاؤون به سوی او رفتن، من اصالت الوجود، از این که وجود اصیله، یعنی این مفهوم وجود است که اصالت داره، در خارج عینیت داره، واقعیت داره، و اون است که مصداق واقعی داره. برهان بر این حرف 4 تاست. اولیش اینه که ماهیت من حیث هی لیست اللهیه، به اتفاق اشراق و هم اشیا همه قائلن به این که ماهیت فی حد نفسه، خودش خودشه. فقط ماهیت انسان همون ماهیت جسم حساس و متحرک بالاراده ناطقانه، به وجود توشه نه عدم، نه سفید توشه نه سیاه، لذا با همش سازگاره. متساویت و نسبت هست الالوجود و العدم. خب اگر ماهیت فی حد نفس لیست اللهیه، یعنی نسبتش به وجود عدم مساویست، خب حالا که شما میخواید بگید اصیل شده، موجود شده، موجود شدنش به وسیله چیه؟ یا خود به خود یا به وسیله وجود. پس اگر نباشد خروج این ماهیت از حد استوا، از بیش داشت حد استوا بود، یعنی مساوی بود مثالش به وجود عدم، اگر خروجش از اون حد به سطح وجود، از اون حد خارج شده و رسیده به سطح وجود که شما میگید اصیل شده، اگر این خروجش از حد استوا به سطح وجود به طوری که حالا دیگه مترتب میشود بر او آثار، لولم یکن، او خروجها اسمشه به واسطه الوجود خبرشه. اگر خروج ماهیت از حد استوا نباشد به واسطه وجود، یعنی خود به خود باشه، یعنی اگه بگید به واسطه وجوده که میشه اصالت الوجود، یعنی اون این که بالاصاله تحقق داره وجوده و به خاطر او هست که ماهیت هم میشه موجود. ولی اگه اینو نگید، اگر بگید خارج شدن ماهیت از حد استوا به طوری که به سطح وجود، به طوری که مترتب میشه بر او آثار، نیست به واسطه وجود، لم یکن به واسطه الوجود. خب اگه به واسطه وجود نباشه، کان ذالک منها انقلابا، میباشد این خروج از ماهیت یه انقلابی، یعنی یه انقلابی است که از ماهیت رخ داده، در ماهیت به وجود آمده، یعنی حقیقتش یه دفعه دگرگون شده. چیزی که مساوی بود نسبت به وجود آدم حالا شد ضروری الوجود، حالا از حد استوا خارج شد و اومد به طرف وجود. چرا؟ بی خود اومد به طرف وجود، یعنی ماهیت این اون چرا که داشت بی خود رها کرد، یه چیز دیگری شد. و هو محالون دل بداه، این که یه چیزی یه دفعه تبدیل بشه حقیقتش، این محال است. دل بداه سل وجود هو المخرج لها. پس بنابراین وجود است که خارج میکند ماهیت را از حد استوا و موجودش میکنه. فهو الاصیل، پس اصیل وجود است که اوست که به ذات موجوده و ماهیت هم به وسیله او موجود میشه. و اصالت یعنی همین، اصالت یعنی این که اصالت وجود یعنی وجود است که به ذات موجوده، متحقق از در خارج و ماهیت به وسیله او و در سایه او. و ماقی و اون چه که گفته شده، حالا یا خود اشراقی این گفتن، خود اصالت الماهویه گفتن، یا از طرف اونها گفتن، خودشون گفتن البته از طرفشون نیست. اونا میگن ان الماهیه به نسبت مکتسبت من الجائل تخرج من حد الاستواء الى مرحله الاصاله. میگن ماهیت درسته که فی حد نفس مساوی نسبتش به وجود آدم، یعنی حال استواء رو داره، ولی به وسیله رابطه‌ای که این رابطه کسب میشود از علت، یعنی چون علت به این توجه میکنه و این رابطه پیدا می کند به علت، به وسیله همین نسبت پیدا کردن به علت، ارتباط پیدا کردن به علت، به جائل، به خالق، به جائل السماوات، ماهیت به وسیله رابطه این که کسب شده است از علت، به وسیله او خارج می شود از حد استوا به مرحله اصالت، فتترتب علیه الاثار، اون وقت آثار برش مترتب میشه. از خود به خود نیست تا شما بگید انقلابه، به واسطه وجودم نیست تا بگید شد اصالت الوجود، بلکه به واسطه ارتباط ماهیت هست به علت. خب مندفع اون این ماغیل خیال کرده که تونسته از در مقابل این دلیل جوابی بده و خودش رو راحت کنه، اینطور نیست. این ماغیل خود به خود مندفع است به این که انها انتفاوتت حالها بعد الانتصاب، این ماهیت اگه حالش عوض بشه بعد از انتساب به علت، بعد از انتساب به جائل، حالش عوض شده یا نه، فرق کرده یا نه. اگه فرق کرده، فما به تفاوت هو الوجود الاصیل، پس ما به تفاوت اینه که اون قبلا موجود نبود، مساوی بود نسبت به وجود آدم، حالا شده چی؟ موجود، برای اینکه این وجود علت داده، وجود رو ما هم نمیگیم خود به خود به وجود میاد، ولی این وجود رو میده. این وجود باید بیاد تا ماهیت بشه موجود. همینطوری با ارتباط بدون وجود دادن ماهیت موجود نمیشه. علاوه بر این که اگه دقت کنید یه اشکال دیگه هم بهش وارده، اصلا ماهیت معنا نداره خود به خود ارتباطی با علت داشته باشه. یه چیزی نیست. ارتباط فرع اینه که یه مرتبطی باشه، یه مرتبطون الهی. اگر ماهیت قبل از وجود نیسته چجور میشه ارتباط پیدا کنه؟ فرض اینه که باید ارتباط پیدا کنه تا بشه اصیل. یعنی تا ارتباط پیدا نکرده چیه؟ اصیل نیست، تحقق نداره. خب اینی که نیست که جور میخواد ارتباط پیدا بکنه که این ارتباط باعث بشه که بشه اصیل. پس این حرف مندفع است به این که ماهیت اگه حالش فرق کنه بعد الانتصاب، یعنی قبلا مساوی بود نسبتش به وجود آدم، حالا شده موجود، و اگه اینه سمابه تفاوت و الوجود، اونی که وسیله او تفاوت حاصل شده همون هستی است که پیدا کرده، که خب این معناش اینه که وجود اصیله و الوجود اصیل، که وقتی شما اینطوری گفتید اصیل بودن دیگه غیر توضیحی میشه برای وجود. یعنی وجود تحقق پیدا کرد، ماهیت هم به وسیله او محقق شد، هستی عینی را علت داد، و به خاطر اینکه این هستی رو خداوند متعال داد حالا میگیم گل هست. و این سمیه نسبتن الالجائل، ولی اینکه حالا اسم اینو شما رو زدید ارتباطی به جائل، به هر حال این موجود شده. خب حالا این موجود رو شما اسمش رو هرچی میذارید، چون در فلسفه بحث از لفظ نیست، ما اون واقعیت رو میخواییم بگیم، واقعیت هستی اومده یا نیومده. اگه اومده خب پس هستی اومده که ماهیت رو موجودش کرده، تغییرش کرده، ولی اینکه اسم هستی رو هرچی میخواید بزنید. و اگر نه هیچ تفاوت نکرده، ماهیت پیش از ارتباط با ماهیت بعد از ارتباط همون حالش مساوی است نسبت به وجود و حدث. خب اگر هیچ تفاوت نکرده و معذالک حمل علیها انها موجوده، با اینکه هیچ تفاوت نکرده حمل می شود بر ماهیت که اون ماهیت موجوده، حمل شده بر ماهیت که انها موجوده و ترتبت علیها الاثار، برایش آثار مترتب شده، کان من الانقلاب کما تقدم. پس با این حرف شما نمیتونید از اون دلیلی که ما آوردیم جواب بدید. این یک استدلال. دوم اینه که ماهیات فی حد ذاتها اختلاف درشون هست. اگر یک ماهیت شده ماهیت انسان، یک ماهیت شده ماهیت فرس، به خاطر اینه که این ماهیت ها ذاتن با هم مختلفن. حالا ذاتن مختلفن یا در بعض ذات با هم مختلفن، مثلا این مثال که هر دوی اینها در جنس که نصف ذات مشترکن، در نصف دیگر ذات که فصل باشه مختلفن، و یا اینکه نه به تمام ذات با هم مختلفن، مثل جسم با رنگش. جسم موجود جوهری است که دارای ابعاده و رنگ یه موجودی است که اصلا جوهر نیست، یعنی جنسش جنس دیگریه. عرض و رنگ جنسش کیفانه نه جوهران، یعنی اون یه امری است قائم به غیر، حقیقتش چیز دیگه است، این حقیقتش چیز دیگه است. تمام ذات این با تمام ذات او فرق داره. پس ماهیات اختلاف دارن یا به تمام ذات یا به بعض ذات. خب حالا این ماهیاتی که اختلاف دارن میبینیم در این حال به هم حمل میشن، البته نه همه ماهیات، خیلی از جاها میشه که یه ماهیتی به یه ماهیت دیگه حمل میشه. مثل چی؟ مثل این که شما میگید الانسانو کاتبون، یا انسان خوب مشخصش کنید، انسان اگه بخواد مشخص کنید میگه زیدون کاتبون. انسان مشخص شده، چون زید عبارت از همون انسان با تمام مشخصات و خصوصیات زیدی. خب شما وقتی میگید الانسان یا زیدون کاتبون، انسان یا زید که عبارت از همون انسان با خصوصیات، این یه ماهیته و کتابت یه ماهیت دیگریست، یا قائمان قیام یه ماهیت دیگریست. قیام اون حالتی است که برای انسان پیدا میشه و انسان خود اونه، خود اون وجود انسانی. خب این دوتا ماهیت که ذاتن مختلفن چرا با هم هم میشن؟ هم یعنی چه؟ هم یعنی این آن است. وقتی شما میگید الانسان و قائمان، یعنی انسان همون قائمه دیگه، انسان قائم است. لذا تعبیر میکنه از هم به این همانی، یعنی این همونه اون همینه. خب فرض اینه که ماهیات که با هم مختلفن، چی باعث شده که شما میگی این دوتا ماهیت مختلف این همونه؟ قائل به اصالت الوجود میگه یه چیزی هست که او باعث میشه و اون چیه؟ اون مصداق این دوتا ماهیته. مصداق این دوتا ماهیت دوتا هست یا یکی؟ اگه خود ماهیت ها اصیل باشن باید دوتا باشه، چون این ماهیت مغایر است با اون ماهیت. وقتی که مغایره، مصداقش هم قهرن باید چی باشه؟ مغایر باشه. خود اینها اصالت دارن در خارج، یعنی دوتا چیز در خارج. اگه دوتا چیز در خارج چطور میشه بگی این همانه؟ وقتی غیر همان در خارج، این همان نیست. پس بنابر اصالت الماهیه نباید بتونی هم بکنی، ولی بنابر اصالت الوجود هم میتونی بکنی. اصالت الوجودی میگه همه این مفاهیم ماهیاتی هستند که حکایت میکنن از مراتب یک وجود. یه وجود خارجیست که زیده، که انسان حکایت میکنه از بعد جوهری او و قیام حکایت میکنه از بعد عرضی او. انسان حکایت میکنه از اون حقیقت زید و قیام حکایت میکنه از اعراض زید، از حالات اون حقیقت. پس هر دوی اینها دو تا مفهومند که انتظار شدن از یک وجود. خود این دو تا مفهوم ها نمیشه بگیم اگه خودشون پی حد ذاته باشه نمیشه بگیم این اونه یا اون اینه، ولی چون هر دوی اینها منتظر از یک وجودن، او باعث میشه که بگیم اینا یکی هن. اینا یکی هن یعنی اینا مصداقشون یکیه، یعنی اینا در خارج به یک وجود موجودن. پس اگر کسی قائل به اصالت الوجود بشه حمل درست میشه، ولی اگر کسی قائل به اصالت الوجود نشه، قائل به اصالت الماهیه میشه، این ماهیات مختلف هر دو اصیل، خب یعنی اختلافات اصیله، هیچ وحدتی در کار نیست. اگه وحدت در کار نیست دیگه نمیشه بگی این همانه. این همانه احتیاج داره به وحدت، به اتحاد. برهان آخر، الماهیات مسار الکثرت و الاختلاف. ماهیات خواستگاه کثرت هست، یعنی کثرت از اونجا برمیخیزه. این که یکی میشه انسان، یکی میشه فرس، یکی میشه بقر، یکی میشه غنم، اینا به خاطر اون ماهیت هست، ولی هستی که در همه مشترکه. ماهیات خواستگاه کثرتن، خواستگاه اختلافن. به ذات یعنی ذاتن کثرت و اختلاف مال ماهیته، وقت به وجود که نسبت میدیم به خاطر اون ماهیت هست. اگه این وجود با اون وجود مختلفه، وجود بی حد نفسه همش هستیه، چیستیاشه که با هم فرق میکنه. این چیستیش یه چیزه، اون چیستی چیزه دیگریه. پس ماهیاتن که خواستگاه کثرت و اختلافن، یعنی اون جایی هستن که کثرت و اختلاف از اونجا برمیخیزه. خب فلولم یکن الوجود و اصیلا، حالا اگر وجود اصیل نباشه، خب ماهیات هم که کثیرن دو مختلف، لم تتحقق وحدتون، وحدتی محقق نمیشه. البته وحدت حقیقی، ولی وحدت اعتباری یعنی شما چیزایی رو که مختلفن بیاید فرض بکنید که متحدن. میتونید فرض بکنید، چون فرض محال که محال نیست، ولی اگه فرض کردید اون وقت حملتون هم باید چی بشه؟ فرضی بشه. یعنی فرض بکنید که این ماهیت همون ماهیته، ولی واقعا این ماهیت ماهیت نیست. اگر وجود اصیل نباشه، همین خود این ماهیات اصیل باشن، محقق نمیشود وحدت حقیقی و نه اتحادی بین دو ماهیت. تو ماهیات چه مختلفن، چیزی هم که باعث میشه که بگیم این همانه نیست، چون چیزی که باعث میشه اینه که مصداق این با اون یکی باشه. فرض مصداق اینها هر کدومشون خودشون مصداق عینی جدا دارن، یه هستی نیست که هر دوی اینها ازش انتظار شده باشن. پس وحدت حقیقی و اتحاد بین دو ماهیت محقق نخواهد شد. خب ولی محقق نشه چه عیبی داره؟ خب بگیم همه غیر همان، یه فلم یتحقق الهم، وقتی هم محقق نمیشه شما هم توی گل انسان قائم.
و بر فرض یک کسی بگه ما یه جور درستش میکنیم که ماهیات با اختلاف در عین اینکه وجود اصیل نیست خودشون اصیلن، در این حال به هم هم میشن. خب اگه اینه که باید همه ماهیات به هم هم بشن، یعنی میگه شما را دیگه الانسان و فرستون هم صحیح دیگه، اون وقت الانسان و حجرون هم باید صحیح باشه. اگه ماهیت رو یه جوری بتونید درستش کنید با قطع نظر از وجود، باید همه اینا به هم هم بشه. چرا؟ بعضیش هم میشه بعضیش هم نمیشه. این نیست مگر به خاطر اینکه بعضی از ماهیات از نظر مصداق و وجود خارجی یک وجود دارن، بعضی هستن که دوتا وجود دارن. اونایی که وجودشون دوتا هست به هم هم نمیشن، مثل انسان و فرس. اونایی که وجودشون یکیه به هم هم میشن، مثل انسان و عبیز. الانسان و عبیز، الانسان و قاهه. پس اگر ماهیات اصیل باشن و وجود اصیل نباشه، دیگه وحدت حقیقی محقق نمیشه، اتحاد بین دو ماهیت محقق نمیشه، دیگه هم که عبارت از اتحاد در وجود محقق نمیشه. خب هم محقق نشه، تناز از ضرورت تقضی به خلافه، بداهت حکم میکنه به خلاف این که هم محقق میشه. بلبداهه انسان ها روزی هزارها هم دارن، یعنی ماهیت رو بر ماهیت دیگه هم میکنن. پس معلوم میشه فل وجود و الاصیل، وجوده که عینیت داره، که الموجودت و به ذات اصیله، یعنی همین الموجودت و به ذات در واقع تفسیر اونه، صفتی است که مفسره، خبر بعد از خبری است که مفسره. اصیله یعنی موجود به ذاته، اوست که ذاتن متحقق است و الماهیت و موجودتون به، و ماهیت موجود است به وسیله وجود، و لا فی حد نفسه ماهیتی امریست اعتباری. و رحمت الله.